بسم الله الرحمن الرحيم فبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين موضوع بحثمان بررسی نظریه ای بود که تفصیل قائل شده است در مورد علم دینی که آیا ممکن هست یا ممکن نیست در علوم طبیعی گفتن که علم دینی ممکن نیست و در علوم انسانی و اجتماعی از این حیث که اینها علمند باز هم گفتن که ممکن نیست اما در علوم انسانی و اجتماعی گفتن که یک حیث دومی جهت دومی دارد که در حقیقت اینها وجه یا جهت تکنولوژیک علوم انسانی است و در تکنولوژی بحث دخالت ارزش‌ها و از جمله ارزش‌های دینی ممکن چون هست از این جهت پذیرفتن پس در واقع می شود گفت که این نظریه به گونه ای تفصیل قائل شده است در این که آیا علم دینی امر ممکن است یا ناممکن به همین بیانی که عرض کردم قائل به تفصیل شده عرض کردیم که ایشان یک مقدماتی و مبانی را که اینها معرفت شناختی است یا روش شناختی بیان کردن به عنوان پیشفرزها یا مبادی و مقدمات نظریهش اولین پیشفرز ایشون یا مقدمه ای که مطرح کردن که بحث معرفت شناسی است این است که فرمودن از آنجا که واقعیت که متعلق علم انسان است امری است متغیر و متحول بنابراین معرفت انسان هم امری است متحول و متغیر و متکامل این به عنوان یکی از اصول رئالیسم انتقادی یعنی کسانی که واقع گرا هستند و واقع گرایی عقلانی نقادانه حالا به این میگن رئالیسم انتقادی که سه تا مؤلفه دارد یک واقع گراست یعنی واقعیت را هم قبول داره و هم معیار در معرفت میداند و هم عقل گراست یعنی به اصول عقلی و تحلیل عقلی قائل هست در معرفت و هم نقاده حالا نقادش هم به این معنا هست که همه معرفت ها در معرض نقد عقلانی قرار می گیرن این سه تا مؤلفه در واقع رئالیسم انتقادی است و از جمله پیش فرض هاش این بود که فرمودن در رئالیسم انتقادی چون همینطور که عرض کردم چون واقعیت امریست متغیر و متحول و اشاره کردن تو پرانتز به اون سخنی که صدر و متعلهین در بحث حرکت جوهری گفته به اینم اشاره کردن که یعنی نظیر سخن ملا صدرا اینی که ما میگیم نظیر سخن ایشون هست و نتیجه گرفتن که چون واقعیت که متعلق علم و شناخت است متغیر و متحول است بنابراین شناخت هم متحول این رو در این مقاله ای که قبلا عرض کردیم خدمتون در مجله حکمت و فلسفه مقاله ملاحظاتی نقادانه درباره دو مفهوم علم دینی و علم بومی صفحه که قبلا آدرس کامل این مجله را عرض کردم صفحه 43 این را اونجا فرمودن ولی اخیراً بحث ایشون داشتن در مجمع عالی حکمت در میزگرد علمی بود است که ایشون نظریهشون را عرضه کردن و عده‌ای از فضلا هم اونجا بودن و نقد کردن. علاوه بر این مطلبی که اینجا در این مقاله آوردند به عنوان یکی از مبادی و مبانی رئالیسم انتقادی، دو تا دیگه مطلب را هم گفتن و خیلی هم تعجب آور هست. اون دو مطلب یکی این است که گفتن ما هیچ معرفت بدیهی نداریم، علاوه هیچ معرفت یقینی و قطعی هم نداریم. یعنی کسی که قائل به رئالیسم انتقادی است، معرفت بدیهی را هم منکر است، معرفت یقینی و قطعی را هم قبول نداره. و علاوه بر آن سومین مطلبی هم که اینجا بیان کردن این است که گفتن هیچ معرفت کاملی نسبت به واقعیت غیر از خدای متعال که چون محیط است احاطه قیومی دارد به عالم، غیر از خداوند متعال هیچ کس احاطه علمی کامل نسبت به جهان ندارد، به دلیل اینکه اجزای جهان نامتناهی است و جز خدای نامتناهی از این عالم نامتناهی نمیتونه احاطه علمی پیدا بکنه به این عالم نامتناهی. لذا این منحصر به خداست، لذا علم کامل هیچ کس نداره. این دو دوستا مطلب را هم در این گفتگوشون بیان کردن که در کتابی به نام علم دینی دیدگاه ها و تحلیل ها چاپ شده، صفحه 56 57 بله و 80. این دوستا مطلبی که عرض کردم خدمتون در این جلسه ایشون بیان کرده، در این آدرسی است که گفتم، علم دینی دیدگاه ها و تحلیل ها که نشر همین مجمع عالی حکمت، صفحه 56. حالا من عبارتش را هم میخوانم خدمتتون. میگوید در حیطه یعنی بحثی است که ارائه کردن دیگه پیاده شده و چاپ کردن، در حیطه معرفت عمومی امر یقینی و قطعی و امر بدیهی وجود ندارد. یعنی ما نه مطلب قطعی داریم، یقینی داریم، نه مطلب بدیهی. حتی در حوزه ریاضیات و منطق نیز چنین است. یعنی اختصاص به طبیعیات نداره، بلکه در منطق و ریاضیات هم گفتن که چنین است. همه ی آنچه که دانش بشری نام دارد محصول حدس‌ها، فرض‌ها و گمانه‌هایی است، گمانه‌هایی هستند که برای فهم و شناخت واقعیت پدید آمدند. این را در صفحه 56 دارم، این عبارت را که نقل کردم خدمتون، که میگن امر یقینی و قطعی و بدیهی نداره. و اما این که معرفت‌های ما معرفت‌های کاملی نیست، معرفت‌های بشر، به دلیل اینکه واقعیت نامتناهی است و بشر متناهی است، عبارت این هست: آنچه به دست بشر پدید می آید هیچگاه از اعتبار 100% برخوردار نیست، زیرا آدمی هیچگاه نمی تواند به همه اجزای نامتناهی واقعیت احاطه پیدا کند. وجهش اینه، واقعیت نامتناهی است، انسان متناهی است، پس اون چرا که انسان دریافت میکنه هیچ وقت اعتبار 100% نداره. این امر تنها در حد حق تبارک و تعالی است و لا غیر، یعنی یگانه موجودی که اون چه که معرفت برای او حاصله از معرفت‌های او 100% قابل اعتبار است خدای متعاله، زیرا که خدای متعال خودش نامتناهی است و احاطه قیومی داره. این را در صفحه 57 دارن. باز در صفحه 80 گفتن حد نهایی فهم و شناخت واقعیت حد نهاییه، یعنی حد کامله. فهم و شناخت واقعیت تنها در اختیار ذات خداوند است که به همه اجزای نامتناهی واقعیت احاطه قیومی دارد. باز مطلب از این قرار است که واقعیت اجزای نامتناهی داره و خدای متعال هم که احاطه قیومی به همه اجزا داره، پس خدای متعال علم کامل داره و هرچه خدا علم دارد دیگه 100%. برای دیگر موجودات، حالا اینجا انسان هم فقط نیست، ملائکه، عقول، هر موجود دیگری غیر از خدا، برای دیگر موجودات درجات متفاوتی از فهم علا قدر مراتبهم امکان پذیر است. اونا به مقدار مرتبه وجودیشون میتونن از واقعیت علم پیدا کنن یا به واقعیت. اما این مراتب را تنها، حالا اینم نکته بعدی که اینا اولا به قدر مراتب دارند، ثانیا این مقدار معرفت هم که به دست می آورند، اما این مراتب را تنها به نحو تجربه، یعنی از راه تجربه یگانه، راه علم به واقعیت هم تجربه است، تنها به نحو تجربه و سعی و خطا که یعنی آزمون و خطاست، همین روش تجربی که در علوم طبیعی به کار می رود که آزمون و خطا درش هست، اما این مراتب را تنها به نحو تجربه و سعی و خطا می توان آشکار کرد. یعنی بس غیر خدای متعال اولا علمشان محدوده، چون ظرف وجودیشون محدوده، متعلق واقعیت نامتناهی است، وانگهی به مقدار مرتبه وجودیشون هم که به این علم میرسن از راه تجربه و آزمون و خطا و سعی و خطا است. این رو در صفحه 80 بیان کردم. پس این دو سه تا نکته هم اضافه شد بر اون مطلبی که اونجا داشتن که اونجا گفته بودن چون واقعیت متغیره و متحول است، پس علم بشر هم مستمرن باید متحول و متکامل باشه. این در واقع حالا اگر اینها را سه تا حساب کنیم، سه تا نکته که اینجا بیان شد، انکار بدیهیات، انکار یقینیات، انکار علم کامل 100% برای غیر خدا، این سه تا را اینجا اضافه کنیم به اون چهارم میشه 4 تا پیش‌فرض. این 4 تا رو ایشون از خصوصیات رئالیسم انتقادی دانستن و معرفی کردن. این حالا بنابراین چه پیش‌فرض ها رو ما می‌خواستم اون یکی را نقد کنیم، بررسی کنیم، اضافه شد با این بحثی که ایشون اینجا ارائه کرده، اینا هم اضافه شد. حالا یکی یکی بحث می‌کنیم دیگه به ترتیب. اما بله، اما بحث اول که انکار بدیهیاته، خب لابد ایشان یک تعریفی از بدیهی دارن دیگه، چون تصدیق بلا تصور که نمی شود. وقتی که ما یک چیزی رو می خواهیم بپذیریم یا می خواهیم رد کنیم، اول باید تعریف بکنیم، تصور بکنیم، بگیم یعنی چی. پس ما اول بریم سراغ این که بدیهی یعنی چی، ما ببینیم داریم یا نداریم. انکارش یا اثباتش در گروه اینه که اول ببینیم چی هست اصلا بدیهی. خب بدیهی در مقابل نظری است. در منطق بحث بدیهی و نظری بحثی است که در منطق از قدیم الایام مطرح بوده و الان هست. متن کتاب تهذیب المنطق آقای تفتازانی، حالا من به ذهنم هست، خیلی قشنگه، میگوید که العلم ان کان اذعانا للنسبت فتصدیق و الا فتصور و یقتسمان بالضرورت از ضرورت و الاکتساب بالنظر. این عبارت آقای تفتازانی است، نه اینکه آیشون چیزی را ابداع کرده. عبارت پردازش قشنگه، مطلبی است که حالا از قدیم بوده، لااقل تو منطق اسلامی از ابن سینا دیگه به این طرف اینا بوده، قبلا بوده. بدیهی پس یک مطلبی هست که علمی است دیگه. اولا بدیهی صفت علمه. علم و امکان اذعانا لن صفت تصدیق و علاوه تصور. علم یا تصور یا تصدیق. اگر اذعان درش باشه میشه و تصدیق و علاوه میشه و تصور. اون وقت ایشون میفهمن که و یقتسمانه، یعنی این تصور و این تصدیق تقسیم میکنن. یقتسمانه ای ضمیر فاعلی یقتسمانه به تصور و تصدیق برمیگرده، یعنی تصور و تصدیق تقسیم میکنن برای خود هر کدومشون. چی چرا تقسیم میکنن؟ یعنی کل من تصور و تصدیق یقتسم چه چیز را تقسیم میکنن، تقسیم میکنن، سهم میگیرن. یعنی سهم میگیرن از چی؟ چی سهم میگیرن؟ از ضرورت و اکتساب به نظر. یعنی تصور میشه دو قسم، یک قسمش میشود ضروری، یک قسمش میشود کسب نظری، اکتساب نظری. تصدیق هم همینطور، یکی میشود بدیهی ضروری، حالا اونجا تعبیرش چون از بدیهی گاهی میگن ضروری، بدیهیات ضروریات. پس بدیهی نقطه مقابل بدیهی یا ضروری نقطه مقابل چیه؟ نظری. این شاخصشه دیگه، تعریف بدیهی اینه. بدیهی تعریفی که نداره که. بدیهی آن است که کسبش، تحصیلش، ادراکش یا تصدیقش یا تصورش، حالا هرچه باشه، نظر نمیخواد، فکر نمیخواد. اگر فکر نخواهد میشود بدیهی دیگه، حالا خواه تصور باشه خواه تصدیق باشه. دقت پس داشته باشیم که شاخص و معیار در این که این نظری هست یا بدیهی هست این است که آیا فکر لازمه، اعمال نظر لازمه یا نیست. خب حالا اگر ما مواردی داشته باشیم که اعمال نظر نمیخواد، حالا اینایی که اعمال نظر نمیخواهد، فکر نمیخواهد و تصور که میخواهد، اگر البته از جنس تصدیق باشه، حالا که بخوام تصورم مثال بزنیم، تصور بدی مثلا مثل تصور وجود عدم، هر میشود خدمت که شب، روز، مثلا آسمان، زمین، یه چیزایی که همه جای دنیا و هر آدمی که در حد تمیز رسیده، یعنی قوه عقلش این مطالب رو درک میکنه، بیش بگی میفهمه، اینا میگن بدیهی تصوری. نقطه مقابل اینها اون تصوراتی است که نه نمیفهمه، باید فکر کنه، بلکه جستجو کنه، بپرسه، باید با فکر و جستجو و اینا به اون تصور برسه. مثلا میگیم روح، در عجب هم وجودی است الان که عن روح قل روح من امر ربی. روح چی چیه؟ روح چیز بدیهی نیست. تازه بعد از لطیا و لطی هم درباره این که روح چی چی هست محصه. اتم، اتم یک مفهوم بدیهی نیست. الکترون، الکترون یک مفهوم بدیهی نیست. پس بین در مفاهیم ما یک مفاهیمی داریم که دیگه اینا فکر نمیخواد، به هر کس که بگی متعجب میشه، یا وجود هست نیست، هستی نیستی، یا هست نیست، میدونی یعنی چی؟ معنا چیز نمیخواد دیگه، تعریف نمیخواد، فکر نمیخواد دیگه، فکر نمیکنه اصلا. یا مثلا فرض کنیم وقتی میگوییم که روشنی تاریکی، روشنی، روشنی یعنی چی دیگه؟ فکر نداره دیگه، روشنی ذهن معلوم، روشنی یعنی چی؟ تاریکی. پس مفاهیم تصورات اینجورن، خودشون دو قسمن. بعضیاشون وقتی آدم میخواد تصور کنه، ادراک بکنه، باید فکر کنه، تأمل میکنه، بعضیش نمیکنه، اونا میشه بدیهی، چون شاخص این شد که نظر میخواد یا نه، فکر میخواد یا نه. حالا بیشتر بحث ما در تصدیقات، البته خب ایشون هم علم که میگن مستحضره دیگه، علوم که میگن مراد تصدیقات بیشتر مد نظره، اما خب تصدیق بلا تصور نمیشه قطعا. خب پس بنابراین هر تصدیقی، دقت کنید، هر تصدیقی لاجرم یتوقف بر تصور موضوع محمول، یا در اقلش دیگه یه موضوعی داره، یه محمولی. حالا اگر این تصور و تصدیق را که این ببخشید، این تصور موضوع و محمول و نسبت، موضوع را محمول را و نسبت بین این دوتا را که تصور کرد تصدیق میکنه، اصلا دیگه هیچ معطلی نداره، میشه بدیهی. اگر نفس تصور که موضوع را محمول را نسبت بین این دوتا را تصور کرد، تصدیق میکنه. این میشود بدیهی. بدیهیش هم بدیهی اولیست، اولیاته، مثل امتناع اجتماع نقیزین، امتناع ارتفاع نقیزین. که اگر نقیزین را درست تصور کنه، نقیزین را که در تناقض هشت وحدت لازم هست، با توجه به اون وحدات هشتگانه، حالا اگر ملا صدرا فرمود یه وحدتی هم به نام حمل است که حملش هم هر دو اولی باشه، هر دو شایه باشه، بالاخره این تناقض با اینا تناقض دیگه. اگر تناقض را خوب تصور کنه، یک امتناع را هم تصور کنه، اجتماع و ارتفاع را هم، این مفاهیم را تصور کنه، خب دیگه بگه اجتماع نقیزین، یعنی که مثلا وجود و عدم در زمان واحد، از جهت واحد، در موضوع واحد، با اون وحدات میزنه که این محاله. یعنی نفس تصور تصدیق اگه بیاره میشه بدیهی دیگه، مثل اجتماع نقیزین، اجتماع نقیزین. یه قسم از ایناست که نفس تصور تصدیق به دنبالش میاد و هیچی متعاطف نیست. گاهی ممکنه که تصور کافی نباشه، البته تصور شرط لازم هست، عرض کردیم دیگه، این میدونید، چون هیچ تصدیقی بدون تصور امکان نداره. تصور شرط لازم هست اما شرط کافی نیست. مثلا تصور کند که عرض شود خدمتون که هوا سرد است، مثلا همینجور نشسته تو خانه در یک جایی که از هوای بیرون هیچ اطلاعی نداره، همین در ذهنش تصور میکنه هوا و سردی هوا، نه این تصدیق نمیاره، معلوم نیست که هوا سرد باشه، یا گرمی هوا، یا فلان آبی که مثلا فلان جا هست، این آب آب همه شاید که سالمیست، آلوده نیست یا آلوده هست مثلا، اینا با تصور این مفاهیم تصدیق نمیاد. چی نیاز داره؟ هرچی هم فکر کنه به فکرش به جایی نمیرسه، حالا هی بشینه هی فکر کنه تا قیامت که آیا هوایی که در بیرون هست هوا سرده یا نه، برف داره میاد یا نمیاد، مثلا باد میاد یا نمیاد، آسمان صافه یا ابریست، و هرچی فکر کنه فکرش به جایی نمیرسه. تنها راهش چیست؟ تنها راهش این است که بلند شه بره بیرون، نگاه کنه به آسمان، چشماش باز کنه، میبیند که آسمان ابری هست، تصدیق میکنه دیگه. چیز دیگه میخواد؟ یعنی به محض اینکه این تصور کرده، چشمش هم باز کرده، دارد میبینه، فکر داره دیگه؟ اصلا فکر نداره. این هم میشه بدیهی. این هم میشه بدیهی، یادی که اصطلاحا میگن محسوسات. پس همه محسوسات بلحواس ظاهریه میشه بدیهی. از کدام بدیهی آخه تعریف دارد دیگه. حالا ایشون میگه چه تعریف تلقی از بدیهی دارم، تعجب میکنم که ایشون طور انکار بدیهیات کرده، گفته ما اصلا هیچ معرفت بدیهی نداریم. خیلی تعجب آور است. خب بدیهی معنیش این است که ما یک معرفت تصدیق داشته باشیم، فکر نخواهد، اوی فکر نمیخواهد. تعجب فرمودید. آیا الان مثلا فرض کنید ساعت چنده؟ ده، هشت، فلانه. حالا اگه من بشینم ساعت را تصور کنم، هشت تصور کنم، نسبت اینها را تصدیق نمیاره، از اولیات نیست. یعنی فکرم هرچی بکنم فایده نداره، بحث فکری هم که نیست که، این بعد یه ساعت خودم دارم در بیارم نگاه بکنم، یا از یک کسی بالاخره بپرسم آن ساعت چنده، از راه حس میشه، حالا یا حس بینایی یا حس چه؟ شنوایی. دیگه فکر میخواد؟ یعنی بعد از آن که چشمش رو انداخت به ساعت، ساعتم فرزین سالم داره کار میکنه، دید که عقربه بزرگ روی مثلا دوازده هست، عقربه کوچک روی شماره ده هست، خب میگه ساعت ده هست دیگه، فکر دیگه نداره، میشه بدیهی دیگه. نه با اون پیش فرزین که ساعت خوب کار میکنه. توجه فرمودید. من نمیدونم که این از شما خدمتون که این جسمی که الان اونجا هست این گرمه یا سرده. هی جس را تصور کنم، آهن را تصور کنم، سردی را، گرمی را، تصدیق نمیاره. اما اگر اصلا دستم گذاشتم لمس کردم، میفهمم که یا داغه یا خنکه، سرد دیگه فکر میخواد؟ فکر دیگه نمیخواد. و قصد الهازا همه بدی چیزها، همه محسوسات به حس ظاهر، اینا بدیهیات دیگه. برادر آخه چطور میگید بدیهی نداریم در حوزه معرفت آدم تعجب میکنه. یکی از اقسام معرفت ها وجدانیاته. وجدانیاته، احساس درد، احساس شادی، احساس غم، سیری، گرسنگی. حالا اینها بنابر بعضی از تعابیر به حس باطن ما اینا رو درک میکنیم، یا اصلا اینا به علم حضوری مثلا درک میشه، اصلا هیچ حسی واسطه این نداره. هر کدام بگیم تو بحث ما فرقی نداره. این که ما اینا بدیهیه، یعنی فکر نمیخواد. برای این که الان بنده مثلا احساس سیری دارم، من الان سیرم یا گشنم، فکر نمیخواد که خودم دارم احساس میکنم که سیرم یا گشنم. الان شادم یا غمگینم، خب این فکر میخواد، یعنی باید بشینم فکر کنم تا بفهمم شادم یا غمگینم. خب یه چیز واضحیه دیگه، اون چه در جوی میرود آب است، مثلا وجدانیات دیگه. شما میگید نه، ما به هیچ واقعیت علم بدیهی نداریم. اصلا من تعجبم این تو انجمن حکمت و مجمع حکمت این حرف زدن، این آقایون فضلا هم لام تا پام حرف نزدن. من اصلا تعجب میکنم، خیلی تعجب آورده. آقا مجمع حکمت آمده داره بحث ارائه میکنه، و شما چی نشسته اونجا؟ برای چی نشسته؟ چرا اینا نقل نکردن؟ من تعجب میکنم. من 6 نفر نوشته است که این آقایونی که میگن نشسته بودن پرسش پاسخ حرف زدن. و این چیزی واضحه. خب اول بگید بنده خدا شما که دارید اینجا حوزه علمی قم آمده اید، اونم تو مجمع عالی حکمت، دارید میگید هیچ معرفت بدیهی نداریم. بدیهی را چی معنا میکنید شما؟ خب بدیهی مقابل نظری است. وقتی که نظر نخواد فکر نمیشه بدیهی دیگه. حالا یا تصورش کفایت میکنه در تصدیق، میشه اولی، یا تصور کافی نیست، فکرم نمیخواد، حس میخواد، حس ظاهر، میشه محسوسات. یا اون توجه باطنی، یا بگو حس باطنی. حالا اصلا بحث ما خیلی مهم نیست دیگه، چیز دیگه نمیخواد. خب من به خودم توجه کنم میفهمم که گشنم یا سیرم، تشنم یا تشنه نیستم دیگه. این فکر نداره که میشه بدیه. اینا از اصلا بدیهیات واضحه واقعا، تجربه مونه. یکی هم اونجور جاهایی که دقت کنید حسی نیست، اولیات هم نیست، که تصور به تنهایی کافی باشه برای تصدیق کردن، بلکه یک استدلال داره، استدلال داره، دقت میکنید؟ ولی استدلالش پیش ذهن حاضره، احضار نمیخواد. این هم باز میشه بدی، چون نظری نیست دیگه. دقت کنید، اینا که عرض کنم دقیق هستا، گاهی وقتا توجه نمیشه. یک بنده خدا یه جا گفته بود آقا متواترات گفتن است که بدیهیات است، این درست نیست. چرا؟ برای اینکه کلی باید زحمت بکشید که شرط تواتر چی است. این آقا اینا که اینا مقدماتی کاره، مثل که شما بگید زحمت باید بکشم برم رو پشت بام چند تا پله برم تا برم ماه اول ماه هست یا نه. این که دیگه حالا ممکن 100 تا پله داشته باشه، یه پله داشته باشه، تا 100 تا پله داشته باشه، اینا هیچ نقشی در این که این بدیهی است یا بدیهی نیست نداره. بله اونجا که رفتی، که رسیدی به اونجایی که حالا شرط احساسه، اونجا ببین فکر میخواد یا نه، زحمت میخواد، نه هیچ زحمت نمیخواد، چشم تو باز کن اگه شرایطش فراهم باشه. بله این شرایط هست. این که حالا ما باید کلی تلاش کنیم بریم این شرایط اینا به اینا باعث نمیشود که معرفت نظری بشود، چون شاخص دارن نظری. نظری آن است که فکر میخواد. اگه فکر نخواد ولی باید بدوی 100 کیلومتر راه رو باید بری تا اونجا یه نفر به شما یه حرفی رو بزنه، این نشد نه چیز نظری. این طی مسافت است برای اینکه شما برسی به اون شخص یا خودت اونو ببینی، اون مثلا پدیده را. وقتی رسید اونجا میبینیش دیگه میشه بدی. این زحمت ها و این طی اینا کار نداره. مثل اینکه مثلا 2 نصف 4 بچه استدلال داره، 4 2 = 2. آره اینا رو منطق بهش میگن فطریات. تعجب فرمودی؟ احسن تو همارش کنن قیاسات ها، چه قضا یا قیاسات ها، نه استدلال داره ها، نه حسیه، نه از اولیات، نه وجدانیه، استدلال توشه. که مثلا بخوایم استدلالش در بیاریم، 4 یه عددیست که به 2 و مثل 2 تقسیم میشود، و هر عددی که اینجور باشد دو برابر اون عدد است، پس 4 دو برابر 2 است. یا از اون طرف بفرما 2 یک عددی است که 4 به او و مثل او تقسیم می شود و هر عددی که این چنین باشد نصف اون عدد دیگر است، پس 2 نصف 4 است. این در واقع این استدلال داره، منتها استدلالش واضحه پیش ذهن، نمیخواد فکر کنه. درجه فهمیدید؟ بازم می شود چه؟ می شود بدیگی. پس بنابراین این که ایشون فهمید در منطق عجیب، ما تعجب میکنم واقعا، این خیلی تعجب است از ایشان و تعجب است از این بزرگوارانی که اصلا یک کلمه حرف نزدن اونجا. برای چی شما بزرگواران نشسته بودید؟ برای چی شما اونجا فلسفه اون میزگرد چه بوده؟ ایشون میفهمند که در حیطه معرفت عمومی امر یقینی و قطعی و امر بدیهی، دقت کنید خیلی من تعجب کنم، از تعجب میخوام شاخ در بیارم، یه آدم در قم بیاد تو مجمع عالی حکمت صحبت کنه، ادهی از فضلا همونجا بنشینن میزگرد باشه، اون وقت به جای میز درازم نقش نداشته باشه میزگرد. بابا یک امر میگه هیچ امر بدیهی وجود نداره، حتی در حوزه ریاضیات. خب حالا همین 2 نصف 4 است، 4 دو برابر 2 است، چیز ریاضیه هیچ تو شما میگین بدیهی نیست. و منطق، در منطق ما بدیهیات نداریم. حالا سوال میکنیم این استلزام منطقی، استلزام منطقی، استلزام منطقی چیه؟ اینه که اگر چنانچه مقدمات شما درسته نتیجتون هم درسته، چیز واضحیه. اگر مقدمات درسته نتیجه درسته، اگر مقدمات دوتاش غلط باشه، یکیش غلط باشه نتیجه هم غلط، چیزی هم رو واضحی است. اگه ما اصلا اینا نداشته باشیم خود ایشون هم نمیتونه حرف بزنه، چون هر مقدمه ای بچینه میخواد از این مقدمه چی؟ یه نتیجه بگیره دیگه. حالا میخواد اون نتیجه هر چه باشه، میشه مگه بدون این مقدمه اینم واضح روشن حرف زد؟ خب این نکته اول که واقعا ایشون فهمودن که ما هیچ بحث بدیهی نداریم، اینا بدیهیات دیگه. بدیهی عرض کردم شاخصش تعریفش واضحه، اونی که فکر نیاز نداره. نه اینی که چشمش آدم باید باز کنه، گوشش رو باز کنه، شرایط رو فراهم کنه، اونا کاری به کار بدیهی و نظری نداره. این راجع به نکته اول. بله اخص از یقینی، بدیهی اخص از یقینی است. یقینی ممکنه چیز باشه، معرفت یقینی ممکنه بدیهی باشه، ممکنه چه؟ ممکنه غیر یقینی، غیر بدیهی باشه. در جهت مطابقت نباشه، اون دیگه معرفت نیست. اگر مطابق نباشه دیگه معرفت نیست. بله. اونا هیچ، اونا جهل، اونا
باشه.
نه اون معرفت نیست آخه. ببینید بحث ما موضوعها، موضوع بداهت اگر صفت معرفته دیگه نباید ببریم جای دیگه استعمالش بکنیم. اون شباه، این نمیگن شبه علم، شبه میگن علم و شبه علم، گزاره و شبه گزاره. این در واقع شبه معرفته، چون شبه معرفته اون تصدیق جزمیه ها تصدیق داره، شبه معرفته. شاید این وصف بدیهی رو هم بالمجاز اونجا هم به کار برده میشه، ولی حقش نیست. حقش اینه که بداهت، بله میخواد همین عبارت آقای تفرزایی دوباره بخوانم، العلم ان کان اذعانا للنسبه فتصدیق و الا فتصور و یقتسمان به ضرورته از ضرورته و اکتسابه بالنظر. تاجه فهمونید میشه بدی، درستش اینه که اخص. خب این نکته از بگذاریم دیگه، بیش از این مقدار به نظرم بحث نیاز نداره. بله ها، یک نکته هم بگم که اینو خوبه. در کتاب های منطق هم گفتن، همین آقای مرحوم مظفر هم دار. حالا غیر از این که این نکاتی که بنده عرض کردم که اینا واقعا واضح هست، یعنی این که ما بدیهی داریم خودش بدیهیه، خود اینم بدیهیه، غیر از این آجا یک استدلالی هم براش آوردن. کی بلده؟ در کتاب های منطقا یک استدلالی هم آوردن که الا و لابد ما در نظام معرفتیمان باید به بدیهیات منتهی شدیم. یه استدلال هم براش گفتن. چجور تسلسل میشه؟
هر نظری به نظری دیگه منتهی بشه، من وسیطت علت رو معلوم میکنم، ناخش پاش بشه
بزر بر نمیشه. اون وقت تسلسل تعاقبی لایقفی یا تسلسل مستحیله، چون یک تسلسل هایی هست که لایقفی است. مثلا میگیم که این پدرش فلانیست، اونم پدرش فلانیست، اونم پدرش فلانیست، حالا برد تا اصلا به هیچ جا بحث نشه. مهم اینه که این قبلش یه پدر میخواسته داره، اونا میگن لایقتی. مثلا در ریاضیات میگه مثلا رسیدیم به میلیارد، حالا اون میلیارد و یک، میلیارد و دو، میلیارد و سه، هر چی بگی کشش داره. اینا رو میگن تسلسلهای چی؟ ذهنی و لایقتی که استحاله نداره. اینجا با هم بین مستحیل یعنی
چون اجمالا یه معرفت های یقینی داره،
من اجمال
معرفتی
یقینی داریم،
این باید به
یه
نقطه
اتفاقی
برسه.
اگر
نه با نظر
هیچ شاید
بیش
کنم. جناب عالی استدلال جایتون هست. باشون تحیلشان همون بسیطه ترسانی، اگر به جای نرسه همون به نظری هم مثلا شکل.
چرا؟ مهم اینجاست. چرا؟
چون اگر
تسلسل باشه لازمه ببخشید، اگر معرفت بدیهی نباشد تسلسل لازم میاد، و لازمه تسلسل اینه که ما حتی اون یک معرفت هم که داریم درباره اش صحبت میکنیم ما که فرض گرفته ایم این هم نداشته باشیم، میشه خلف فرض، یعنی در میشه تناقض در واقع. چرا اینجور میشه؟ آره.
یعنی نه خودش الان،
پس خودش هم وابسته به معرفت دیگری است. خب
نه خودش الان معرفت داره چون بدیهی نیست،
درست،
و نه به بدیهی میرسه تا معرفت کنه. بنابراین اصلا این وضعی که شما معرفت
نه، ممکنه بگه که نمیرسه، لایقفیست الا غیر نهایه، قبلش معرفت داریم الا غیر نهایه، از اون تسلسل های محال نیست.
خب این بلبجدان معروفه که
اون یه بحث دیگه است. سلام، میخوام برهان تسلسل را به کرسی بیارم.
استدلال اثبات یه چیزی متوقفه در واقع، چون فرق می‌کنه با اون که حد یقش نداره. اون هر چی صفرش بذاریم
نشد. نه، نگاه کنید، اگر بتونید پیدا کنید در اون تسلسل علت و معلول در نظام تکوین، اینجا در نظام معرفت دیگه، این در واقع همون بحث علت و معلوله، تسلسل در باب علیت. منتها یه وقت علیت را در معرفت پیاده میکنیم که بحث ماست، یه وقت علیت را در نظام خارج و واقعیت خارجی که اون بحثی که در فلسفه مطرح میکنم.
خب یه کلمه رو میاریم که اونم نامفهومه، خب دوباره بعدش هم دوباره نامفهومه، خب به یه مفهوم نرسیم، همه اینا نامفهومه، هیچ هم متوجهش نمیشیم. بعد به یه نقطه برسم چون میفهمم حالا اون پایه
بودن. نه، ایشون ممکن طرف ها طرف بگه نه هی هست، قبلش هر چی شما بری هست.
این سطحه که چیدم مثلا گفتم این چیه، کامپیوتر چه گفته این،
آره.
من بعدش هم نمیفهمم، یعنی من توی
کدوم ها نمیفهمید؟
چون که قبلش هم نفهمیدم، دور قبل کلمه ای که میخواد برای من تعریف کنه
فهمیدم به خاطر قبل از او، نه اینکه نفهمیدم.
اون نامفهومه،
نه نه به خاطر اون قبلیه، یعنی نامفهوم است به ذات، مفهوم است بالغیر، مجهول و معلوم، مجهول به ما هو، معلوم به لحاظ اون معلوم قبلی. بدیهی نیست دیگه. خب میریم سراغ اون یکیه، مجهول و معلوم، میگه به ذات مجهوله ولی معلوم است به لحاظ اون قبلی. همجور آیل آقای نهایه میگه خب شما فرض کن تا بی نهایت هم برش تو میشه. شما میگه بیش از این بستونکار هستی از ما، چی میخوای شما؟ شما از ما میخوای که برای هر مجهولی یک معلوم قبلی چکار بکنیم؟ داشته باشیم که این در پرتو به او معلوم بشه. شما بیش از این مقدار طلب ندارید که اون میگه ما این هست به آخرم نمیرسه.
معلوم
نمیشه که هر چیز همه همش میشه معلوم. فرض این است که ایشون میگه همیشه معلومی قبل از اون مجهول هست. شما آخر نداره، برسید به آخرین معلوم که تمام شد، نه همجرا الا غیر النهایه معلوم هست.
معلوم که هست، معلوم به ذات یا معلوم بالغیره؟
بالغیره.
اما اگه بالغیره بشه که همون مشکل تصور بشه.
نه نگاه کنید، یک نقطه
از این نهایت مجهول، هیچ موقع معلوم حاصل نمیشه.
مجهول نیستن، فرضی هست که
معلوم
بالغیره، این نداره معلوم
بالغیره، یعنی
بله به ذات مجهوله، ولی که معلوم هست لذا بدیهی نداریم دیگه. اصلا تمام معلوم های بلغیر یعنی نظریه ها. ایشون هم میخواد بگه آقا ما بدیهی نداریم، ما این استدلال میگه نمیشود، نمیشود همه معلوم های شما بلغیر باشد یعنی نظری باشد، بایستی الا ولابد این معلوم ها به یک نقطه ای برسه که هو معلومون به ذات ای بدیهیون، کما اینکه در نظام تکوین هر ممکن الوجودی به یه موجودی باید وصل بشه، نهایتاً باید به یه واجب الوجودی برسیم، ولی هیچ موجود نمیشه. چرا اینجوره؟ یه نکته ای فقط داره، اون نکته دقیقه. نهایت الحکمه خوندید دیگه، نهایت الحکمه گفتن که شرط تسلسل محال چند تا شرط داره، یکی از شرایط مهمش این است که مجتمع الوجود باشند. اگر وجود معلول با علت در زمانی که معلول هست، علت هم باید باشه همون وقت، اگر این باشه، ولی اگر علت وجودش در زمان وجود معلول لازم نباشه، مثل علل اعدادیه نه ایجادیه، اعدادیه، گفتن این مانع داره علل اعدادیه. چرا؟ چون وجود علت در زمان و در کنار معلول لازم نیست باشه، این باید قبلش باشه و قبلش هست. هر کجا که وجود علت باید بالاتر معلول و کنار معلول باید باشه، اینجا تسلسل نمیتونه باشه. چرا؟ چون موجود شدن الف در عالم تکوین، معلوم شدن الف در نظام معرفت وابسته به چی چیه؟ وابسته به اینه که در همین زمانی که این الف میخواد معلوم بشه، بی نهایت معلوم باید داشته باشیم. هیچ وقت بی نهایت در ظرف متناهی که نمی گنجه، این زمان زمان متناهیه، نمیتواند بی نهایت هیچ وقت در یک زمان متناهی محقق نمیشه. پس بنابراین چون ما بی نهایت در این زمان ها، نه اینکه بگیم حالا اون زمان قبل زمان قبل زمان قبل، نه خیلی، این باید همه اینجا باشن. اگر همشون مجتمع باشن اینجا یکیه معلوم میشه، و چون همه اونها که نامتناهیان در این زمان متناهی که نمیشه باشه، پس اینم نباید معلوم باشه. اینه که لاجرم باید این استدلالش اصلا، حالا غیر از اینکه وجدانی است و بدیهیت عرض کردم، استدلال هم داره که و الا یلزم تسلسل محال در باب معرفت، و لازمه یه تسلسل محال اینه که هیچ معرفتی ما نداشته باشیم، به خلاف فرضه، فرضه که معرفت داریم دیگه. دقت فرمودی؟ پس این هم یک نکته کلیدی. حالا همین مرحوم مظفر هم داره، همین اول کتاب هست، همین جایی که میفهمن بدیهی و نظری و اینا ها، همین اوایل کتاب همین استدلالی که حالا عرض کردم را ایشون هم داره. این هم بس یک نکته که مشکل تسلسل اینا رو هم داریم و که بیان کردیم. این راجع به این بحث بدیهی. اما راجع به اون یقینی فرمود که هیچ در حوزه معرفت‌های عمومی، چرا گفتن معرفت‌های عمومی؟ مقصودشون از معرفت‌های عمومی معرفت‌های حصولی است نه شهودی، چون معرفت‌های شهودی در عرصه قلمرو عموم مطرح نمیشه دیگه، شخصیه. این که میگن در حیطه معرفت‌های عمومی، مقصودشون معرفت‌های بالعلم الاصولیه، یعنی مفهومیه که قابل عرضه است، که مثلا میگیم اذا طلعت شمس مثلا فن نهار موجود، مقادیر مساوی با مقدار مساوی هستند، و زوایای مثلث دو برابر مجموعش برابر دو قائمه هست، امثال این. میگن در حیطه معرفت عمومی هیچ معرفت یقینی نداریم، هیچ معرفت یقینی نداریم، قطعی نداریم. خب این هم واقعا باز مطلب خیلی عجیبی است که ما هیچ معرفت یقینی نداشته باشیم. معرفت یقینی تعریفش چیه؟ معرفت یقینی رو باید تعریف کنیم دیگه. ما تا اینا تعریف نکنیم نمیتونیم بپذیریم یا رد کنیم. معرفت یقینی عبارت از تصدیق یا معرفت جزمی و مطابق با واقع. این دوتا خصوصیت داره. داره علم معرفت تصدیق جزمی چی چرا خارج میکنه؟ این زنی ها. پس معرفت زنی میشه خارج و مطابق با واقع. این چرا خارج میکنه؟
جهل
مرکب را. درسته؟ اگر معرفتی باشه مطابق با واقع و جزمی میشه یقین. حالا این دوتا مصداق داره، دوتا قسم داره، یقین بالمعنى العام و اصطلاحا یقین بالمعنى الاخص. یقین بالمعنى العام کدامه؟ اگر این معرفت جزمی که من دارم انسان داره احتمال در واقع نقیض و خلاف تصدیق به صفر نرسه، به صفر نمیرسه، به عبارت دیگر احتمال خلاف به تناقض نمی انجامد، ولو اون معرفه اون احتمال خلاف لا یعبأ به عند العقلاء، لا یعتنا به. اینجوری این می شود معرفت در واقع یقین بالمعنى العام. مثلا مقلد تقلید کنه، خیلی به مقلدش ارادت داره. حالا تقلیدها مختلفه دیگه، حالا بعضی وقتا ممکنه احتمال خلاف بده و بعضی وقتا احتمال نمیده یا اصلا اعتنا نمیکنه. بله این مقلد نسبت به مقلد خودش غیر معصوم ها، حالا در همین خیلی اعتنا داره و یقین براش حاصل شده. توجه فرمودید؟ بهش میگیم آیا خوب ازم دقت کنید، ازش سوال کنیم جناب عالی مثلا فلان مرجع را که ازش تقلید میکنی فلان شخصیت را معصوم میدونیم؟ میگه نه. ببین معصوم نمیدانه که احتمال خطا را به صفر برسانه، ولی یک اطمینان 100% نسبت به او داره، به اون احتمال خلاف هم اصلا اعتنا نمیکنه، اعتنا نمیکنه، لا یعتن، لا یعتنی به. یا مثلا به قول مرحوم مطهری در متواترات، حالا این که من مثال دادم در تقلید یقین ان تقلیدن، ایشون متواترات را مثال میزنه، میگه در متواترات، حالا درسته که این تعداد که زیاد میشود احتمال تبانی و احتمال خطا، چون دو چیز در خبر دو چیز رهزن هست، دو تا آفت داره، درسته؟ یکی این که این را جعل کرده باشن، یکی این که این را اشتباه کرده باشن در مثلا شنیدن یا در دیدن یا در شنیدن اشتباه کرده باشه. حالا یه نفر باشه، دو نفر باشه، میگیم زیاد که شد مثلا 50 نفر مثلا دارن نقل میکنن، آدمایی هم خودشون هم آدمای قابل توجهی هستن، این احتمال آیا به صفر میرسه به لحاظ عقل فلسفی ها؟ نه. 1,000,000 نفر هم اگه بشه عقل فلسفی میگه نه آقا احتمال داره 1,000,000 نفر مگه معصوم هم؟ میگه نه، میگه خب ما همش رو خطا کرد. یقینه این چیز عقلی ها و احتمال به صفر نمیرسه. ولی عقلایی به این مثلا نگاه بکنیم، عقلای نه حالا سهلنگارها، همون عقلایی که دقت میکنن، همون عقلایی که دقت میکنن میگن نه آقا دیگه واقعا 50 نفر آدم، اونم آدمایی با این خصوصیت ذکر کرده باشن، بیان خبر کرده باشن، ما دیگه شک در این نداریم. اینا هم میان چی؟ یقینای بالمعنى العام. آیه آیت الله مصباح میگه یقین بالمعنى الاخص یقین مضاعف است، چون اصطلاحی دارن میگه مضاعف. مضاعف یعنی چه؟ یعنی دو قبضه است، جانب ایجابش جزم داری، جانب خلافش هم دوباره به نفیش جزم داری، دو تا جزم در واقع، دو تا جزم وقتی با هم جمع شد میشه ولی یقین بالمعنى چه؟ اخذ. که مثلا فرض بفرمایید که روح مثلا حالا مثلا روح مجرد هست و مجرد نبودن روح قطعا مستحیل است، یعنی اونا به استحاله قطعی میشه یقین بالمعنى اخذ. خب حالا ما واقعا دقت بفرمایید، این چون ما یقینی ما نداریم اصلا، چطور ما یقینی نداریم؟ خب اجتماع نقیزن که عرض کردیم که از امتناع اجتماع نقیزن که از بدیهیات خودی که خودش یقینی هم هست دیگه، یقین به من اخص هم هست. شاخص چیز ما رو با شاخص حرف بزنیم. اصل تناقض و هر چیزی که به اصل تناقض بیانجامد این میشه یقین بالمعنی الاخص. ما یقین الاخص داریم دیگه، یقین بالمعنی الاخص. الان من صحبت میکنم صحبت نمیکنم در آن واحد محاله، یقین بالمعنی الاخص دارم که این محاله و هر آدمی هم بگی میگه نمیشه. آسمان بالای سر ماست، آسمان زیر پای ماست در همین زمان واحد، این محاله. ما روی زمینیم، ما زیر زمینیم، این نمیشه دیگه. در آن واحد، در زمان واحد، شخص واحد، من حیث واحد، همون وحدات که عرض کردم در نظر بگیرید، این نمیشه دیگه. بنابراین این یقین بالمعنى الاعم که الا ماشاءالله، یقین بالمعنى الاعم که خیلی زیاده در بین عقلا، یقین های از متواترات و غیر متواترات، یقین های خیلی زیاده. اینکه ایشان میفهمند که ما در حوزه معرفت عمومی تعجب آور است، هیچ معرفت قطعی و یقینی نداریم. میگیم یقین، میگه معناش چیه؟ خب یقین معناش همینه دیگه، یا احتمال خلاف اصلا داده نشود، چه اگر داده شود چه میشه؟ بفرمایید. احتمال خلاف چی میشه؟ میشه تناقض. یا احتمال خلاف داده نشود، چه اگر بشود میشود تناقض. این میشه بالمعنی الاخص. یقین هم هست، بالمعنی الاخص هم هست. یا احتمال خلاف میشود داد، اما عقلا به اون احتمال به منزله صفره. مثل همون بحث در برهان نظم هست، یا اون مرحوم شهید مطهری میفهمد که بگیم یه آدم بی سوادی نشسته پشت دستگاه ماشین تایپ، هیچ سوادم نداره، ولی که همجور علکی زده روی این تکمه ها، این حروف که روی این دستگاه تایپ هست، یه بوستان سعدی ازش در اومد. این معلول بلا علت نیست، علت داره دیگه، معلول بلا علت نیست، چون معلول بلا علت تناقضه، اون استحاله داره، علت داره. اما خب عقل متعارف اینو قبول میکنه. اونقدر احتمالات خلاف این زیاده ها، که اون احتمالات رو بگذاری این طرف، این احتمال ضعیف در مقابل اونها ولو به صفر نرسه قابل قبول نیست. اینا بهش میگه اون یقین بالمعنی الاهمی که عقلا به ما هم عقلا بدون هیچ گونه انگیزه های سیاسی و جناحی و منفعت و غیر ذلک به عقلانیتشون به این گونه احتمال های اعتنا نمیکنن. اینا داریم دیگه، شما میفهمید نداریم؟ خب داریم، اینا رو داریم، ظنیاتش هم داریم، گمان زنی هاش هم داریم. چطور حضرت عالی میفرمایید که همه معرفت های ما از جنس حدس ها و فرض ها و گمان زنی هاست؟ چجور اینجور میشه؟ اصلا من یه سوال الان به ذهنم رسید، فرض و گمان اصلا معنی داره بدون اون یقین؟ میشه اصلا تصویر کرد؟ ما اگه گمانه میکنیم، فرض میکنیم، لابد مثل این که مثلا دره بدون کوه مگه معنا داره؟ که دره داریم لابد کوه داریم دیگه، کوه داریم دره داره. تازه فهمید این یه چیزاییه که متضایفینن. یعنی شما میگه این فرض است، خب این فرض است کجا میگه؟ مثل دروغ است ها، میگن فلان حرف دروغ است، خب لابد یه راستی هست که به این میگن دروغ، والله اگر هیچ راستی نیست خب دیگه دروغ معنی نداره که. جعل اصلی، آره مثلا یه جعلی بیه اصلی، این به صدا قلابیش تقلبیش باید یک اصلی داشته باشه. حالا اینم یه نکته ایشوش بود، فکر کنید من قبلا روش فکر نکرده بودم. پس اینم بحث دوم که ایشان انکار کردن یقینیات و اینم چه تعجب آوری هست. برسیم به اون مطلبی که ها خیلی چیزای عجیبی هست. من خدا شاهدم که به شما عرض میکنم تعجب آور است که در این آقایانی که اونجا بودن اینا رو مطرح نکردن، تعجب میکنم که میگن واقعیت نامتناهی است و جز خدای نامتناهی از واقعیت نامتناهی اطلاع کامل نداره. پس علم غیر خدا، حتی علی ابن ابی طالب اگر باشه، مثلا علم امیرالمومنین هم به عالم طبیعت ناقصه، نه اینشتین و آقای نادنم کیا کیا ناقصه است بو علی و غیره، حتی به گفته ایشان فقط خدای متعال است که علمش. حالا اینا انشاءالله بررسی کنه. اصلا واقعیت نامتناهی هست یعنی چی واقعیت؟ چی رو میگید واقعیت که میگید نامتناهیه؟ اجزا اشفلان داریم مگه ما نامتناهی؟ نه، حالا باید بحث کنیم، بعد ببینیم که حالا اگه نامتناهی شد باعث می شود که ما علممون هیچ کامل نباشه ولو در یک گوشه ای. این را باید روش تعامل کنیم انشاءالله جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آله.